لوکرتزیا بورجا. لوکرتزیا بورجا که همان لوکرس بورژیای خودمان باشد، دختر طبیعی رودریگو بورجا بود، از بانوی به نام جوانو تزا. پانویس: بدیهی است که همه دخترها و حتی پسرها تا حدی طبیعی هستند، بدین معنی که دارای والدینی هستند که به طور طبیعی در تولید آنها ذی‌مدخل بودند. منتها در بعضی موارد این جریان طبیعی به طور طبیعی اتفاق می افتد. در اینجا منظور از طبیعی، طبیعی به همین معنی طبیعی کلمه است. ادامه من: از قراری که اهل اطلاع می گویند، لوکرتزیا یک دختر معمولی بود و از باقی دخترهای روزگار هیچ چیز کمتر یا بیشتر نداشت. اما از بس که مردم درباره این دختر حرف زدند، تا حدی جنبه غیر طبیعی پیدا کرده است، به طوری که ما خود را ناچار دیدیم که تاریخ او را بنویسیم. هیچ تاریخی بدون ذکر احوال این دختر کامل نخواهد بود و ما چون به کار ناقص عادت نداریم، ناچار به این عمل مبادرت ورزیدیم. باری، لوکرتزیا در سال 1480 به دنیا آمد، یعنی درست 4 سال بعد از چزار بورجا یا سزار بورژیای خودمان که او هم فرزند طبیعی پدر و مادرش بود. رودریگو و جوانو تزا یکی دو بچه طبیعی دیگر هم درست کردند، ولی آن بچه ها چیز مهمی از آب در نیامدند. این جریان نشان می دهد که خود بچه باید جوهر داشته باشد، وگرنه هر قدر هم طبیعی باشد، ممکن است آخرش چیزی نشود. رودریگو چند بچه طبیعی دیگر هم با شرکت بانوان دیگر ترتیب داد، ولی ما با همه تحقیقاتمان نتوانستیم از سرنوشت آنها اطلاعی به دست بیاوریم. این جریان هم نظر ما را درباره لزوم جوهر داشتن بچه‌ها تایید می‌کند. بنابراین بچه‌ها لازم است که سعی کنند خودشان جوهر داشته باشند، نه آنکه به امید خصائل و خصائص ارثی بنشینند. البته ما از این اشکال منطقی غافل نیستیم که بچه وقتی که به دنیا آمد، تکلیفش از لحاظ این خصائل و خصائص روشن است و دیگر در این خصوص اقدامات زیادی نمیتواند بکند. اما از طرف دیگر وقتی مواردی نظیر لوکرتزیا را از مد نظر می گذرانیم، می بینیم که اقدامات زیادی می تواند بکند. اصولاً بچه های طبیعی در ایتالیای عصر رنسانس زیاد بودند و بعضی از آنها کارهای بزرگی انجام دادند. علتش این بود که در عصر رنسانس مردم ناگهان متوجه شدند که امکانات زندگی کردن خیلی بیش از آن است که خیال می کردند و اگر آدم آنطور که دلش می خواهد زندگی کند، اتفاق خاصی نمی افتد. به همین جهت گروه کثیری از مردم آنطور که دلشان می خواست زندگی کردند و در نتیجه بچه های طبیعی مثل شقایق که در صحرا می روید در سراسر ایتالیا پدیدار شدند. این تمایل مردم ایتالیا در آن دوره به زندگی دلخواه همان چیزی است که به روح رنسانس معروف است. رودریگو بورجا یکی از پیشتازان این نهضت بود. رودریگو خیلی اهل ذوق بود، به این معنی که همیشه دلش می‌خواست دور و برش پر از خانم‌های خوشگل باشد و از قرار به خانم‌های موبور هم علاقه خاصی داشت. و این جریان ادامه داشت و داشت تا سال 1492 که رودریگو به عنوان پاپ انتخاب شد. پانویس: چون فراموش نباید کرد که رودریگو در این حال آدم خیلی متدین و با خدایی بود. ادامه مد: حالا بعد از آن جریان ادامه داشت یا نداشت دیگر به کسی مربوط نیست. اما چزار بورجا پسر رودریگو آدم خیلی بدی از آب در آمد. چون وارد سیاست شد و مرتب درباره مسائل سیاسی و شرایط اجتماعی بحث می کرد و حوصله همه را سر می برد. دغدغه‌اش هم این بود که سلطنت خاندان بورژوا را در ایتالیای مرکزی برقرار کند. منتها چون روش‌های ابلهانه‌ای به کار می‌برد به نتیجه نرسید. پانویس. یا شاید هم چون به نتیجه نرسید اثبات اینکه روش‌ها هوشمندانه بوده است کار بسیار دشواری است. ادامه متن. خود شما هم اگر کتاب امیر اثر ماکیاولی را بخوانید به همین وضع دچار خواهید شد. در ضمن این ماکیاولی هم یکی از همین بچه های طبیعی بود و کاری که کردیم بود که در کتاب امیر رو در بایستی را کنار گذاشت و به امرا و فرمان روایان گفت که اگر می خواهید قدرتتان پایدار بماند فلان کار و بهمان کار را بکنید. منتها چون بعضی از این کارها با اخلاق قدیمی ها جور در نمی آمد اسم ماکیاولی در تاریخ بد در رفت، در صورتی که آدم خیلی حسابی و روراستی بود. این را هم بدانید که مرگش بر اثر خوردن یک مسهل خیلی قوی اتفاق افتاده، به این ترتیب که مسهل چنان که میتوان انتظار داشت او را دچار شکم روش کرد و از پا انداخت. و این ماجرا ما را به یاد نهضت مسمومیت میاندازد که در دوره رنسانس خیلی قوت گرفته بود و خاندان بورژوا مخصوصاً لوکرتزیای خودمان به این نهضت علاقه داشتند و به گسترش آن کمک می‌کردند. به این ترتیب که در هر فرصتی که پیش می‌آمد به اشخاص زهر می‌خوراندند. چیزی که هست به نظر نمی‌رسد که این حرف‌ها در مورد لوکرتزیا حقیقت داشته باشد، چون لوکرتزیا بورژوا آزارش به مورچه هم نمی‌رسد. بعید نیست که رودریگو و چزاره موقع پذیرایی از اشخاص چیزداری که اموالشان قابل مصادره کردن بود و یا کارشان به جهات دیگر ایراد داشت مختصر چیزی توی شرابشان می ریختند و آن اشخاص هم می خوردند و در نتیجه چیز خور می شدند. و آدم چیز خور شده هم تکلیفش معلوم است، یعنی هر آینه ممکن است فوت کند. منتها اینها همه شایعات است و هیچ مطلبی در این خصوص اثبات نشده است. ظواهر امر از این قرار است که گویا در جریان مهمانی های خاندان بورژوا بعد از مهمانی مختصر تلفاتی پیش می آمده است، ولی به کسی چه؟ شاید مهمان ها پیر و پاتال بودند و دچار سکته قلبی می شدند، کسی که آنها را کالبد شکافی نکرده. تازه شاید هم برای بدنام کردن خاندان بورژوا خودشان را مخصوصاً چیز خور می کردند. درباره نوع سمی که به فرض رودریگو و چزاره به کار می بردند هم مطالب زیادی نوشتند. بعضی می گفتند این سمی است به اسم لاکانتارلا که طرز تهیه آن سری بوده است و در ساختن آن خوک و خرس مرده به کار می رفته است. پانویس. هرچند قدری عجیب به نظر می رسد ولی باید نتیجه گرفت که در سایر سمهای دوره رنسانس برخلاف سمهای متداول عصر حاضر خوک و خرس زنده به کار می رفته است. ندامه من. همچنین می گفتند که این سم قابلیت تنظیم داشته، یعنی طرف اول قضیه در هر فاصله زمانی که دلش می‌خواسته می‌توانسته طرف ثانی را بکشد. مثلا اگر طرف اول می‌خواسته که طرف ثانی 3 هفته بعد از جمعه آینده فوت کند، لاکانارلا را طوری تنظیم می‌کرده که درست 3 هفته بعد از جمعه آینده اثر لازم را ببخشد. من فقط یک نوع سم با این مشخصات سراغ دارم که آن هم هیچ مؤثر نیست. پانویس. کیمیاگران میگویند که مغز گربه فوراً باعث مرگ میشود. همین یک حرف برای نشان دادن بطلان دعاوی کیمیاگران کافی است، چون که اگر این طور بود خود گربه ها باید زودتر از همه می مردن و حالا که ما گربه زنده زیاد دیده ایم. ادامه من. بنابراین من گمان نمی کنم که چزاره و پدرش حقیقتاً کسی را کشته باشند، یا اگر هم کشتند لابد همان آرسنیک معمولی به کار می بردند که جا به جا آدم را خلاص می کنند. پیداست که خانواده بورژا اسمشان بد در رفته بوده است، به طوری که هر کس 3 هفته بعد از جمعه آینده در خانه خودش هم می مرده، مردم می گفتند او را مخصوصاً طوری چیز خور کردند که درست در همین موقع معین بمیرد. در صورتی که اشخاصی که چیز خور نشده باشند هم درست در موقع معین میمیرند، به این معنی که به محض مردن وقت مرگشان معین میشود و دیگر به هیچ وجه قابل تغییر نیست. و در مورد اشخاصی که چیز خور هم شده باشند نیز قضیه از همین قرار است. و اما در مورد لوکرتزیای خودمان، چو انداخته بودند که روزهای چهارشنبه که نهار میداد توت فرنگی دسر را از شب پیش توی املاح سرب میخواباند و روی بعضی غذاها ادویه‌ای از قبیل خریق و انتیمون و اندلزعب و دررس و کندش و بذرالبنگ و سیکران و بلازن میپاشید، ظاهرا برای خاطر عطر و طعم غذا. منتها این ادویه احتمالاً به مزاج بعضی ها نمی ساخته است، اما خواباندن توت فرنگی در املاح سرب به نظر ما هم خیلی کار بدی می آید، چون که رنگ و احتمالاً مزه دسر را خراب می کند. اصولاً حال آدم را به کلی به هم می زند. بنابراین کسانی که این قبیل شایعات را برای لوکرتزیا ساختند مسلماً با او غرض داشتند. همچنین باید به اطلاع خوانندگان زیرک برسانم که شایعه عشقبازی لوکرتزیا صحت ندارد. من خبر صحیح دارم که لوکرتزیا وقتی که دختر بچه بود در خانه پدرش زندگی می‌کرد و به هیچ وجه چشمش دنبال پسرهای همسایه نبود. بعد هم که بزرگ شد اختیارش با خودش بود و هر کاری کرد یا نکرد به کسی مربوط نیست. اما خیال نکنید لوکرتزیا دختر زشتی بود، اتفاقا خیلی هم خوشگل بود، با بینی قلمی نسبتا درشت و چانه کوچک و چشمهای کمرنگ، اما هیکلش مخصوصا خیلی عالی بود، با قسمتهای برجسته و فرو رفته و مردانه آن دوره خیلی زود متوجه این برجستگی ها و فرو رفتگی ها می شدند. آخر عصر رنسانس بود. لوکرتزیا موهای طلایی قشنگی هم داشت که هفته یکی دو بار آن را با ممزوجی از جوشانده زعفران و خاکستر چوب و کاه جو و تخم گشنیز می شست تا رنگ آن خوب ظاهر بشود. پانویس. البته امروزه برای ظاهر کردن رنگ مو ترکیبات ساده تری هم درست کردند. از خواص ترکیبات جدید این است که می توانند رنگ های مختلف مو را ظاهر کنند. مثلا با یک ترکیب می توان رنگ سیاه مو را ظاهر کرد و با یک ترکیب دیگر رنگ طلایی یا سرخ یا حتی سبز مو را. سابق بر این تصور می شد که هر مویی یک رنگ بیشتر ندارد که آن هم به ندرت ظاهر می شد. ادامه من. طرز شستشو با این شامپو را هم اگر می خواهید یاد بگیرید این است که اول شامپو را به گیس می مالید، بعد 24 ساعت دراز می کشید تا خشک بشود. آن وقت با آبی که ساقه کلم در آن جوشانده باشند سرتان را آب می کشید. اگر رنگ مو چنان که باید و شاید ظاهر نشد، همین عمل را تکرار می کنید. 5 بار که این عمل را تکرار کردید، اگر مویی به سرتان مانده باشد، حتما رنگش ظاهر خواهد شد. پانویس. معهازا ما به خوانندگان مو طلایی خود استفاده از این شامپو را توصیه نمی کنیم. مبادا افتضاحی بار بیاید. با همه اینها بعضی از مردم میل دارند پیش خودشان فکر کنند که لوکرتز یا بورژوا موهایش سیاه بوده است. خب اگر این فکر رضایت خاطری به آنها می‌دهد ما حرفی نداریم، بگذارید سیاه بوده باشد، هرچند این فکر به هیچ وجه درست نیست. البته لوکرتزیا چند باری ازدواج هم کرد، چون برای پدر و برادرش دختر و خواهر خوبی بود. هر کس را آنها تعیین می‌کردند فوراً قبول می‌کرد. حرف‌شنوی لوکرتزیا در این مورد از لحاظ مراودات سیاسی برای پدر و برادرش خیلی مفید واقع می‌شد. هر وقت پدر و برادرش از ازدواج او خسته می شدند به او می گفتند و او هم با یک نفر دیگر ازدواج می کرد، چون که برای او هیچ فرقی نمی کرد. او همینقدر می خواست که سایه شوهری بالای سرش باشد تا مردم برایش حرف در نیاورند. اولین شوهر لوکرتزیا جوانی اسفورتزا نام داشت و او هم از بچه‌های طبیعی عصر رنسانس بود و آدمی بود با ریش توپی و در موقعی که با لوکرتزیا ازدواج کرد خط مشی سیاسیش صحیح بود و عیب و ایراد دیگری هم نداشت. اما زد و 4 سال تمام حواسش پرت شد و خط مشی سیاسیش هم غلط شد و در نتیجه نالایق و بیخاصیت و خیانت پیش از آب در آمد و طبعاً لوکرتزیا هم بلش کرد. اما جوانی در جواب اتهامات خانواده بورژوا حرفهایی میزد که در تواریخ معمولاً به همان صورت لاتینی ثبت می شود و گویا قابل ترجمه به زبانهای دیگر نیست، یا اگر هم قابل ترجمه باشد گویا قابل چاپ نیست. این اتفاقات مربوط به همان سالی است که چزار بورژوا زد برادر خود جوانی بورژوا را با کارت کشت، چون این چزار مدام دنبال شر می‌گشت. اظهارات جوانی اسفورتزا درباره خاندان بورژوا که ما خیال تکرار آنها را نداریم یک آبروریزی حسابی را انداخت، به طوری که خانواده بورژوا هنوز هم از زیر بار آن کمر راست نکرده. ای کاش من می توانستم در اینجا به شما اطمینان بدهم که این اظهارات دروغ محض بود و بعد از واقعه طلاق دیگر محلی برای بدگویی باقی نماند. اما چه می شود کرد که 1 سال بعد واقعه اسرارآمیزی پیش آمد و آن عبارت بود از تولد یک کودک اسرارآمیز در اتاق خواب لوکرتزیا. من شخصا یقین ندارم که این بچه از بطن خود لوکرتزیا متولد شده باشد، زیرا که محل تولد اطفال دال بر هویت یا نسبت او نمیتوانست باشد. و تازه اگر هم شبهه را قوی بگیریم و بگوییم کار خود لوکرتزیا بوده است، نباید فراموش کنیم که بچه مورد بحث نوزاد خیلی کوچکی بیش نبود و نباید اینقدر محل اعتنا باشد. و اما شوهر دوم لوکرتزیا شخصی به نام آلفونسوی آراگونی بود که فرزند طبیعی آلفونسوی دوم امیر ناپل بود که او هم نوه طبیعی آلفونسوی سخی بود. پانویس: فرزند طبیعی را قبلا توضیح دادم، ولی نوه طبیعی را خدا شاهد است خودم هم نمیدانم چیست. ادامه مد: آلفونسوی آراگونی یک پسرک 17 ساله بود و بچه چندان بدی هم نبود، اما خیلی خجالتی بود و گاهی هم معلوم نیست به چه علت از دست لوکرتزیا فرار میکرد، ولی لوکرتزیا آدم میفرستاد او را میگرفتند و برش میگرداندند. ظاهرا آلفونسو به زنداری عادت نداشت و تا عادت می کرد خیلی زحمت داشت. کمی بعد لوکرتزیا پسری زایید که بلافاصله همه گفتند هیچ شباهتی با آلفونسو ندارد. اما لوکرتزیا به شوهر جوانش هم خیلی علاقه داشت و این ازدواج خیلی احتمال داشت عاقبت به خیر بشود. منتها چزاره برادر لوکرتزیان نگذاشت و هنوز هیچی نشده آلفونسو را خفه کرد. پانویس: انصاف باید داد که چزاره کمتر به دست خودش مرتکب قتل می شد و این کار را به دست میسکلتو می سپرد که از آدمهای او بود و چنان که انتظار می رود از فرزندان طبیعی پدرش هم بود. ادامه مد: سومین مرد خوشبخت آلفونسو دسته پسر دوک فرارا بود. اشکال کار این آلفونسو این بود که حلالزاده بود و راجع به حلالزادگیش خیلی منم می زد، انگار بقیه مردم حرامزاده هم چنان که بودند. بدتر از همه اول کار هم حاضر نبود لوکرتزیا را بگیرد، ولی وقتی که جهیزیه لوکرتزیا را به معادل 25 میلیون تومان رساندند و مقداری زمین هم رویش گذاشتند، با خودش گفت که دنیا ارزش این چیزها را ندارد و قبول کرد. و ما هم به هیچ وجه او را سرزنش نمی کنیم، چون گمان می کنیم هر کس به جای او بود به همین نتیجه می رسید. خلاصه در 30 دسامبر 1501 عقد ازدواج جاری شد و لوکرتزیا به طرف فرارا حرکت کرد. در بیرون شهر در قصر آلبرتو دسته برادر طبیعی دوک فرارا ماند و شب که شد لوکرتزیا بنیولیا دختر طبیعی اروکل از او پذیرایی کرد و روز بعد آلفونسو آمد او را به قصر خودش برد و در تواریخ ثبت است که در جلوی قصر کنتس کارارا و کنتس اوگوزونی و بیانکی سانسه و دینو دخترهای طبیعی زیگزموندو دسته برادر مشروع اروکل خودمان به او خوش آمد گفتند. لوکرتزیا از همان اول احساس کرد که به خانه خودش وارد شده. قهرمان داستان ما 17 سال آخر زندگیش را در فرارا همچون زن وظیفه شناس آلفونسو باقی ماند و همه تاریخ نویسان معتقدند که از این بهتر نمیتوانست باشد. لوکرتزیا به کلی لوکرتزیای دیگری شد. خودش را به کارهای خانه مشغول میکرد و به گلدوزی و دستگیری از مستمندان و دینداری و کارهای دیگری از این قبیل میپرداخت. پدر لوکرتزیا در سال 1503 درگذشت. البته در این جریان هم آنهایی که میدانید دست از بدگویی بر نداشتند و گفتند که طرف را مسموم کردند و حتی یک مرجع صلاحیت دار گزارش داد که در اتاقش هنگام مرگ 7 شیطان دیده شده است. من شخصا حدس می‌زنم که شیطان‌ها برای خاطر رودریگو آمده بودند. بعد از این جریان دیگر زندگی چزاره به کلی بیریخت شد و کاربارش از هم پاشید تا اینکه چند سال بعد در اسپانیا جهان را بدرود گفت. اما لوکرتزیا بالاخره دوشس فرارا شد و در سال 1505 که اروکل مرد و آلفونسو بر تخت شاهی نشست کارش باز هم بهتر شد. آلفونسو هم اصلا آدم عوضی و الکلی خوشی بود و مدام یا سرش به کارخانه توپسازیش گرم بود یا داشت با این و آن جنگ میکرد. لوکرتزیا و آلفونسو 5 بچه پیدا کردند که 4 تاشان پسر بودند و در نتیجه یکیشان دختر بود. ولی خیال میکنید لوکرتزیا با داشتن این همه بچه اوقات بیکاریش را چگونه میگذرانید؟ اصلا آنطور که شما خیال کردید نیست. لوکرتزیا سخت به فرهنگ رنسانس علاقمند شده بود و به آن چسبیده بود. با تمام این حرفا کشور فرارا درست در مرکز این فرهنگ قرار داشت. لوکرتزیای بیچاره وقتی چشمش را باز کرد دید چه بخواهد و چه نخواهد این وظیفه به گردنش افتاده. خانویس: لوکرتزیا زن بی سوادی نبود، بلکه خیلی هم اهل مطالعه بود و طبق اسناد موثق 17 جلد کتاب در خانه داشت که همه جلد مخمل ارغوانی داشتند. ادامه مد: از طرف دیگر شعرهای بسیاری او را در اشعار خود تحسین کردند و مدایح زیادی برایش سرودند، به خصوص موقع غذا خوردن. البته در اینجور مواقع لوکرتزیا هم نمک‌شناسی نمی کرد و طاقه‌های پارچه به شعرها سله می داد. اما آنطور که من شعرها را می شناسم ازشان بعید نبوده است که بی خود و بی جهت مرتباً مدح بر و رو و پاک دامنی و عفت و حجب و حیای لوکرتزیا را بگویند و همین اصرار آنها بر سر این مطلب آدم را به شک می اندازد که شاید حقیقت مطلب از قرار دیگری بوده است. در میان آنهایی که شهادت دادند که لوکرتزیا زن بسیار شایسته‌ای بوده است، یکی لودویگو آریستوی کبیر است که اثر جاودانیش اورلاندوی خشمگین جای مهمی در ادبیات جهانی دارد. البته تا آنجا که مردم از این جور ادبیات خوششان می‌آید و بدون شک شما حق دارید تعجب کنید که چرا یک نفر آدمیزاد باید بنشیند و 83 فصل درباره موضوعهایی که اصلاً وجود خارجی ندارند شعر بگوید، ولی ظاهراً جاهای مهم در ادبیات جهانی از همین راه‌ها به دست می‌آید. اما اینکه لوکرتزیا مدت درازی با یک شاعر دیگر دربار فرارا که جوانک خوش‌قیافه بانمکی بود و پیترو بمبو نام داشت دوست بود و با هم شعرخوانی و از این کارها می‌کردند کاملاً حقیقت دارد و ما چون طرفدار حق و حقیقت هستیم نباید این مطلب را بپوشانیم. این پیترو بمبو ظاهراً آدم جالبی بوده است. گیرم اشخاص درباره دورانهای اولیه زندگانی او اظهارات نامربوطی می کردند. خلاصه اینکه بعد از آشنایی شاعر جوان با لوکرتزیا، آلفونسو اوقاتش تلخ شد. منتها نه به علت حسادت بلکه به دلایل کاملاً خصوصی که به حرفای نامربوطی که درباره پیترو بمبو زده می شد مربوط می شود. ولیکن ما چون تحقیقات کافی در این خصوص نکرده ایم به خودمان اجازه نمی دهیم از این دلایل اسم ببریم. اما تحقیقات ما نشان می دهد که عاقبت پیترو بمبو با عجله شهر را ترک می کند و ناپدید می شود. و این خود دلیل دیگری است بر این که میان لوکرتزیا و شاعر جوان هیچ رابطه‌ای سوای شعر و ادب وجود نداشته است. کسی چه می‌داند؟ شاید هم پیترو برای گردش به اوربینو می‌رفته است. در تاریخ آمده است که لوکرتزیا به ارکول استتزی هم بی‌علاقه نبوده است. این شخص اخیر چیز نیشداری به زبان لاتینی نوشته و در آن لوکرتزیا را به گل سرخ تشبیه کرده است. من تقریبا یقین دارم که ارکول قصد بد داشته و در این تشبیه مطلب زنندهی وجود دارد، ولی فعلا وارد این بحث نمی شد. ارکول غالب اوقات احساساتش را پیش خودش حفظ می کرد تا اینکه یک روز او و لوکرتزیا در حالی که بازو در بازوی هم انداخته بودند قدم زنان از میان باغ‌ها و جنگل‌های دوک می‌گذشتند که ناگهان، یعنی صبح روز بعد، جسد بیجان ارکول نزدیک قصر پیدا شد. اما هیچ معلوم نبود که در آن لحظه داشته می‌آمده یا می‌رفته. خدا کند که اقلاً داشته می‌رفته. باری من هنوز هم معتقدم که لوکرتزیا و ارکول شخصا هیچ قصد بدی نداشتند و خوب هم می دانم که شما الان خواهید پرسید پس توی جنگل چه کار داشتند، ولی من هیچ وقت جواب سوالات نامربوط را نمی دم.